بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن الكريم صفحة 480 سورة مباركة فصلت يكي از 4 سوره اي كه سجده واجب دارد. سوره فصلت همین سجده است. آیه 37 که امروز قرائت می شود و سجده آن هم به جا آورده می شود و چند جمله هم راجع به سجده های واجب قرآن از خواهیم کرد. و من آیات اللیل و النهار و الشمس و القمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا لا إله إلا الله عبودية ورقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستجبرا ولا مستنكفا بل أنا عبد ضليل ضعيف خائف مستجير. خب حالا اول ترجمه آیه را عرض میکنم و بعد چند جمله چند مسئله راجع به سجده های واجب قرآن کریم. ترجمه آیه این هست میفرماید و از آیات خداست، از نشانه های قدرت علم حکمت خدا، اللیل و النهار یکی شب و روز. خب در آیات قبل در سوره های قبل مفصل بحث کردیم که در کره ماه 15 روز روز است و 15 روز شب، یعنی این ماه نصفش روز نصفش شب. اون وقت اون زمانی که روز 15 روز آفتاب مستقیم بهش میتابد، از گرما هیچ موجود زنده ای نمیتونه دوام بیاورد، هلاک میشن. و در اون 15 روز که شب است اونقدر سرد و منجمد است که باز هر موجود زندهی یخ میزند و قابلیت حیات ندارد. حالا ببینید این 24 ساعت در روی کره زمین که مرتب داره تغییر میکند، شب و روز میشود، نقشش در حیات موجودات زنده در روی کره زمین چقدر است؟ این از آیات بسیار بزرگ الهی است. من یه وقتی عرض کردم که اگر هیچ آیه نبود جز همین یک آیه، فاصله بین زمین و خورشید، این فاصله چون زمین بیضی شکلی حرکت می کند به دور خورشید، چهار فصل سال رو تشکیل می دهد. دایره ای حرکت نمی کند، بیضی شکلی حرکت می کند، این تخمرغی حرکت می کند. اون وقت در تابستان این فاصله اندکی کم می شود، گرما چه می کند؟ و در زمستان این فاصله اندکی بیشتر می شود، سرما چه می کند؟ و این تنوع چهار فصل سال رو تشکیل می دهد که ارزاق خلایق به وجود میاد و حدید میاد. خب از آیات خداوند شب و روز است و همچنین خورشید و ماه. خورشید کی اونجا قرار داده اینقدر نور و انرژی بدهد؟ به حساب نور و انرژیش روی زمین بیاید، نه زیاده که همه چیز رو بسوزاند، نه کم که فایده ای نداشته باشد، به حساب. اصلا این خورشید چیه که دائم نور و حرارت و انرژی ازش میبارد؟ حساب کردن دانشمندان، میگن اگر که کره خورشید اتم های آتش زایی هم بود تموم شده بود. چه موادی است که مدام حرارت ایجاد میکنه و پخش میکنه و تنها به زمین نمیرسد، به کره مریخ و کل منظومه شمسی و اینها هم میرساند. ماه 12 ماه قمری میسازد، تقویم برای ما میسازد. ما با هلال ماه میفهمیم شب اول، شب دوم، شب سوم، شب چهارم، شب نیمه است، برگشته، شب 16، 17، 18، شب 28، 29 دیگه ماه پیدا نیست. یه تقویم طبیعی برای جاهل و عالم و باسواد و بیسواد و کوهنشین و صحرانشین و دریانورد و فضانورد و برای همه تقویم طبیعیه. چقدر کار میکنه؟ اینا آیات الهی نیست؟ بعد خدا میفرماد که آقا جان این خورشید و ماه مخلوق خدان، این خورشید و ماه مخلوق خدان، شما به مخلوق خدا سجده نکنید، شما به خالق سجده کنید، با اون خدایی که اینا رو خلق کرده سجده کنید، در برابر خدای خالق همه هستی سجده کنید. اگر میخواید عبد باشید، بنده باشید، اگر هم میخواید طغیانگر و شیطان صفت باشید که اون یه بحث دیگر است، اگر میخواید عبودیت و بندگی خدا رو بکنید، سجده فقط برای خدا، سجده برای غیر خدا جایز نیست. حالا چند جمله راجع به سجده. سجده بهترین کرنش و خضوع و کوچکی کردن در برابر خدا، صورت به خاک گذاردن. ما دو تا سجده داریم برای غیر خدا که اون هم در حقیقت برای خدا، سال عرض میکنم، یه سجده ملائکه با آدم، که خدا امر کرد پس زدول آدم با آدم سجده کنی. یه سجده پدر و مادر و برادران یوسف در برابر یوسف، این دو سجده برای غیر خدا هست. اما دقت در این مسئله مهم است که سجده ملائکه به آدم سجده برای آدم نبود، سجده به امر خدا و کرنش در برابر آدم عالم که اون هم خدا بهش علم داد و علم آدم الاسماء کلها. و اما سجده یعقوب و فرزندان یعقوب در برابر یوسف، خواب انبیا یه نوع وحی خواب انبیاست، یعنی انبیا از چهار طریق وحی میگیرند، یک طریقش خواب است. حضرت ابراهیم شیخ الانبیا، بزرگ انبیاست، ذبح اسماعیل را که بزرگترین کار سنگین و امتحان سنگین برای حضرت ابراهیم بود، این رو در خواب دید. اینی عرف المنامه امی از بهج، من در خواب میبینم که تو رو ذبحت میکنم. و اسماعیل هم نگفت خواب تعبیر ندارد، گفت یا ابتف الما تو عمر، امر الهیه، یعنی در خواب امر الهی دیدی، وحی امر الهیه، انجام بده، وحی الهی امر الهی رو انجام بده. یا ابتف الما تو عمر، ای پدر اون چه امر شدی انجام بده، ستجدنی انشاءالله من از صابرین، انشاءالله من را از صابران خواهی یافت انشاءالله. حضرت یوسف هم در خواب دید، حالا اختلاف است که در چه سنی بود، 5 ساله بود، 6 ساله بود یا 7 ساله، حالا از 5 ساله تا 7 ساله گفتن. خواب دید که خورشید و ماه و 11 ستاره در برابر سجده کردن. به پدر گفت، پدر گفت که این تعبیرش خضوع پدر و مادر و برادران است در برابر تو، لا تفسس رؤیاک علی اخوتک، این خواب رو برای برادرانت نگو، فیکی دولک کیدان، برات نقشه میکشن. این وحی بود. حضرت یوسف در خواب این رو دید که این اتفاق روزی خواهد افتاد که همه در برابر او خضوع خواهند کرد و این هم امر الهی بوده است. و وقتی به فرمان خدا و به امر خدا انجام بشود، این دیگه سجده برای شخص نیست، سجده به امر خداست. مثل ما که روی خاک سجده میکنیم، روی سنگ، روی مهر ما سجده میکنیم. این و برای غیر این دو مورد سجده برای غیر خدا جایز نیست، سجده فقط برای خدا، یعنی به خاک افتادن در برابر خدا، این مخصوص خداست. عرض کردم این دو مورد هم به امر خدا بوده، چون به امر و یه آزمایشی بوده یا امر الهی بوده که شیطان عرض کرد پروردگارا مرا از سجده بر آدم معاف بدار، من اونقدر تو رو عبادت میکنم که هیچ ملک مقربی تو رو اینجور عبادت نکرده باشد. خداوند فرمود من میخواهم از طریقی که خودم میخواهم عبادت شوم، نه از طریقی که تو میخواهی. این یه امتحانه، من میخوام به آدم سجده کنی، عبادت من اینه، من میخوام به آدم سجده کنی. اونم گفت من نمیکنم. و پناه بر خدا از کسانی که نماز نمی خونن و در برابر خدا سجده نمی کنن. در گفتار بعضی از بزرگان حالا به شعر و اینا هست که ابلیس به آدم سجده نکرد، این بی نماز به خدا سجده نمی کنه. سجده بزرگترین وسیله طرد شیطان است. در روایت داریم وقتی انسان در سجده است شیطان از انسان می گریزد و بعضی روایات هم دارد تا انسان در نماز است شیطان از انسان می گریزد. یک کار بکن شیطان ازت بگریزد. ولذا توصیه شده است به سجده های طولانی مخصوصا بعد از نماز عشاء با ذکر یونسیه. ذکر یونسیه رو تا 3000 مرتبه گفتن. ذکر یونسیه لا اله الا الله سبحانك انی کنت من الظالمین، لا اله الا الله سبحانك انی کنت من الظالمین، همین این ذکر یونسیه است. این رو در سجده های طولانی بعد از نماز عشاء هر مقداری میتونید، هر مقداری توان دارید، نفستون یاری میکنه، کمر خسته نمیشه و توان هست، در سجده های طولانی بعد از نماز. یه پیرمردی در 15 سال به پیغمبر اکرم خدمت کرد. یه شب پیغمبر اکرم بهش فرمود شما در 15 سال به ما خدمت کردی، یه حاجت از من بخواه. گفت یا رسول الله میشه مهلتم بدید تا بعد شب فکر کنم یا هم باید همین الان بگم؟ فرمود نه میخواید مهلت، میخواید اشکال نه، برو فکر کن. رفت فکر کرد، فردا شب اومد گفت یا رسول الله من فکر کردم. فرمود خب چیه؟ گفت که من شما رو خیلی دوست میدارم، عاشق شما، دلم میخواد در قیامتم با شما باشم، از شما جدا نباشم. پیغمبر اکرم فرمود که یه مکسی کرد پیغمبر، بعد فرمود که مانعی ندارد ولی تو هم مرا کمک کن به سجده های طولانی. یعنی من سعی میکنم در قیامت کاری بکنم، شفاعت بکنم که تو در کنار من باشی، پیش من باشی، ولی تو هم کمک کن که این دعا به جایی برسد، این شفاعت پذیرفته شود با سجده های طولانی. و اما سجده های واجب قرآن کریم، در 4 سوره است که آیات سجده واجب هست. یکی سوره سجده است، الف لام میم سجده، اولین سوره از اول قرآن که بشماریم بیم جلو، سوره سجده اصلا اسمش هست سوره سجده، الف لام میم سجده. و دومین سوره حامیم سجده است که فصلت نام دارد. و سومین سوره، سوره و نجم است که آیه آخرش سجده واجب دارد. و سوره اقرأ علق، اون هم آیه آخرش سجده واجب دارد. ولی بعضی از آیات دیگر قرآن هست که سجده مستحب دارد، اون هم بهتر است که انسان سجده بکند. علامت سجده هم تو قرآن هست، یکی در سوره آل عمران هست، یکی در سوره نمل هست، یکی در سوره مریم هست، 2 تا در سوره حج هست. سوره حج 2 تا آیه دارد که سجده مستحب دارد. اینا علامتهاش در قرآن هست و بهتر هست که اون آیات هم وقتی خونده می شود انسان سجده بکند. یه دعا دارد امیرالمومنین علیه السلام تو صحیفه علویه، تمام آیاتی که سجده درش هست چه واجب چه مستحب جمع‌آوری کرده و در اون دعا گنجانده است، در اون دعا آورده است و برای هر کدام سجده انجام داده. یه روایت هست که امام سجاد علیه السلام قرآن که میخوند هر آیه که کلمه سجده درش بود چه واجب چه مستحب امام سجاد علیه السلام سجده به جا می آورد. مسئله فقهی، سجده رو به قبله، روی چیزی که سجده بر آن صحیح است، یعنی سنگ، خاک، مه یا چوب، کاغذ، چیزی که سجده برش صحیح است انجام بشود. وضو و غسل لازم ندارد. اگر انسان وضو ندارد و حتی اگر غسل واجبی به گردنش هست و کسی قرائت کرد آیه سجده و انسان شنید سجده واجب، اونایی که واجبه باید سجده کند، مستحب باشن اشکال ندارد سجده کند و طهارت و غسل و وضو لازم ندارد. ذکر خاصی لازم ندارد. این خیلی مهمه، دقت کنید. ذکر خاصی لازم ندارد. مثلا سه تا سبحان الله بگید، یه سبحان الله که بگید کفایت میکنه. سبحان ربی الاعلا و به حمده هم بگید مانعی ندارد. ذکرم نگید، همین سجده را انجام بدید کفایت میکند. اما بهترین ذکر این ذکره که نشانه عبودیت و خضوع در برابر خداست. لا اله الا الله حقا حقا، خدایی جز خدا نیست، خدایی که حق است حق است. لا اله الا الله عبودیتا و رقا، خدایی نیست جز خدایی که جز خدا در من با عبودیت و رق، رق یعنی بردگی و بندگی او رو سجده می کنم. لا اله الا الله ایمانم و تصدیقا، من خدایی نیست جز خدای یکتا، با ایمان میگم، با تصدیق میگم. سجدت لک یا رب تعبدا و رقا، سجده کردم برای تو ای پروردگارم تعبدا، از روی عبودیت و بندگی، از روی رق بردگی. رق یعنی من گردنم در بردگی توست، بندگی تو هستم. لا مستکبرن، من مستکبر نیستم. من خاضعم، خاشعم، مستکبر نیستم. مستنکف و استنکاف کننده از عبادت و سجده تو نیستم. خیلی معانی بلندی دارد این ذکرها، توی رساله ها نوشته است، احکام سجده قرآن، این ذکر تو رساله ها هست، میتونید مراجعه بکنید و حفظ بکنید و هنگام خوندن این آیات سجده رو انجام بدید. مسئله دیگر این هست که اگر خود انسان قرائت بکند آیه رو، خب واجب است سجده کند. اگر قرائت نمی کند و مستمع است، مستمع است، دستور این هست که اگر توی جمعی یک نفر قرائت قرآن می کند، بقیه سکوت کنند و گوش بدن، نه این که بخوانند. مثلا این قرآن دوره‌ای هایی که در ماه مبارک رمضان انجام می شود، بعضی ها همراه می خونن و فکر می کنن ثواب در این است که بخونن، در حالی که ثواب در این است که گوش بدید. بیشتر ثواب در این است که گوش بدید، چون خود قرآن می فرماد اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وقتی قرآن خونده می شود شما ساکت باشید، گوش بدید. اصلا تو نماز جماعت حمد و سوره رو چرا واجب است مأموم نخواند؟ باید نخواند. چرا باید نخواند؟ چون امام می خواند. ای اذا قرأ القرآن، وقتی قرآن داره خونده می شود شما ساکت باشید و گوش بدید. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له، استماع یعنی گوش کردن، استماع کنید، گوش کنید و انستو، انستو یعنی ساکت باشید، ساکت باشید، نخونید شما، شما ساکت باشید، گوش بدید، دل بدید. و همینجا عرض کنم که بعضی ما ناخواسته، البته عمدن نیست، اگه عمدن باشد که جامون تو جهنمه، عمدن نیست، ناخواسته. خیلی مثلا تو جلسات فاتحه قرآن خونده میشه، خیلی با هم حرف میزن، این بی ادبیه، این بی حرمتیه، توجه ندارن. اگه توجه داشته باشن این توهینه به قرآن. یا مثلا یا آقایی داره قرآن میخونه، تفسیر میکنه، آیات قرآن رو معنا میکنه، جایز نیست کسی که تو جلسه است با دیگری حرف بزنه. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، صریحا هم قرآن میگه گوش بدید، بعد میگه ساکت باشید، حرف نزنید، لعلکم ترحمون، باشد که مورد رحمت الهی قرار بگیرید. یعنی اگر این آداب گوش دادن قرآن رو رعایت کردید، مورد رحمت الهی قرار میگیرید، رحمت خدا شامل حالتون میشه. این آقایی که رو منبر دارد آیه قرآن میخوند و تفسیر میکند، نه قصه میگد و آیه قرآن میخوند و تفسیر میکند، اگه گوش ندید بی‌حرمتی کردی به قرآن، نه به اون آقایی که رو منبره، به قرآن بی‌حرمتی کردی. احادیث اهل بیت رو میخونه، داره سخن امام صادق رو میگه، گویا امام صادق اینجا نشسته رو منبر داره برای شما حرف میزنه. حرف زدن و گوش نکردن توهینه، جایز نیست، باشو برو بیرون حرف بزن. حالا بعضی من موبایلشون هم زنگ میخوره جواب هم میدن، بلند بلند حرف هم میزنن، گاهی تو نماز اینا، اینا درست نیست. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. پروردگارا به همه ما توفیق خوندن قرآن، فهم قرآن، درک قرآن، عمل به قرآن رو عنایت بفرما. ما رو با قرآن و مفسران قرآن ائمه اطهار علیهم السلام محشور بگردان. از شفاعت این دو ثقل پیغمبر اکرم ما رو بهره مند بگردان. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.